ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری عراق از تفاهم هسته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 استقبال کرد. رئیس سازمان بنادر از مذاکره با کشتیرانی های خارجی برای بازگشت به آبهای ایران پس از لغو تحریم ها خبر داد. و رئیس مجلس ملی پاکستان میگوید این کشور قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. رئیس جمهوری عراق از تفاهم هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به عنوان موفقیتی بزرگ یاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بیانیه‌ای که روز گذشته شنبه در دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر شد، فؤاد معصوم ابراز امیدواری کرد که این توافق مرحله‌ای تازه در جهت امنیت و ثبات بیشتر در منطقه و جهان باشد. در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با مثبت دانستن تفاهم هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آن را به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه را بر عهده داشت، گفت غرب هیچگاه برای هیچ کشوری حق غنی‌سازی را دیگر به رسمیت نخواهد شناخت. در همین حال جلسه ی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با واکنش‌ها به تفاهم هسته‌ای ایران روبرو بود. با وجود انتقاد بعضی از نمایندگان، به ویژه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تفاهم ارزیابی مثبتی داشت. در همین زمینه همکارم فرین عاصمی با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ایران، گفتگو کرده و از او نخست درباره جو کلی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه پرسیده.
در مجموع همونطور که انتظار میرفت، طیف اصولگرایان وابسته به آقای لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت و هیئت رئیسه مجلس به صورت کلی از این توافق استقبال کردند و در کنار اون اما بخش عمده گروه‌های وابسته به جبهه پایداری به شدت به این توافق حمله کردند. البته طبیعتاً عدم موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی در این فضا مؤثر بوده و بخشی از نمایندگان مجلس هم با توافق لوزان با احتیاط برخورد میکنن و به نوعی شاید منتظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن.
آقای مهرابی، فکر میکنید که چقدر امکان داره که مجلس در راه رسیدن به توافق مانعی ایجاد بکنه؟
مجلس به تنهایی نقش مؤثری نمیتونه در پرونده هسته ایران داشته باشه، چرا که به هر حال این پرونده به نوعی جزء سیاست‌های کلان نظام محسوب میشه و در همه اقداماتی که دولت انجام میده ممکنه با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده باشه. در واقع نقش مجلس تنها پس از اون خواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی به نوعی نخواد از این توافق حمایت بکنه و پس از اون مجلس میتونه وارد عمل بشه و تعهداتی که دولت در قبال توافق لوزان داده را نقض بکنه. از سوی دیگه بخشی از توافق لوزان که به مجلس باز میگرده بحث تصویب پروتکل الحاقی هست که به هر حال اگر اون پروتکل بخواد نهایی بشه و در نهایت نیاز به تصویب مجلس داشته باشه، طبیعتاً در فضای فعلی مجلس تصویب این پروتکل به سختی انجام خواهد شد، مگر اینکه به هر حال دولت در این زمینه موافقت رهبر جمهوری اسلامی را هم جلب بکنه و نمایندگان احساس بکنن که نظر رهبری هم این هست که به این پروتکل رأی دادن.
آقای ظریف، وزیر خارجه ایران قراره که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر بشه و در مورد تفاهم لوزان به سوالات نمایندگان پاسخ بده. فکر میکنید که دیدار آقای ظریف و نمایندگان چگونه دیداری باشه؟
از این هم مطرح شده بود که آقای ظریف با آقای لاریجانی دیدار کردن و همینطور که برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که آقای ظریف و آقای صالحی ممکنه که در جلسه غیرعلنی به نمایندگان توضیح بدن. طبیعتاً حضور آقای ظریف و این توضیحات میتونه تا حدودی در کاهش انتقادات نمایندگان مؤثر باشه و به هر حال طبیعتاً ایشون مطالبی رو در جلسه غیرعلنی خواهند گفت که در فضای عمومی امکان بیان اون را ندارن. از سوی دیگه به هر حال با توجه به اینکه هیئت رئیسه مجلس و یا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به هر حال به نوعی با توافق لوزان موافق هستن، ممکنه که به هر حال تلاش هیئت رئیسه مجلس هم این باشه که انتقادها از این توافق در روزهای آینده تا حدودی کمرنگ تر بشه، همونطور که به هر حال در جلسه علنی امروز مجلس هم برخلاف روزهای گذشته انتقاداتی که مطرح شده بود خیلی انتقادات شدید و پررنگی نبوده.
آقای مهرابی، یعنی فکر میکنید که انتظارها این بوده که انتقاد نمایندگان مجلس از تفاهم ایران و پنجره به علاوه یک بیشتر از این باشه؟
انتظار میرفت که به هر حال طیف جبهه پایداری با رویه هایی که در گذشته داشته تلاش کنه که کنترل جلسه امروز مجلس رو با اعتراض های ممتد خودش در اختیار بگیره و به هر حال به نوعی مانند گذشته فضا رو به سمتی پیش ببره که صدای اکثریت مجلس صدای مخالفت با دولت باشه. ولی به هر حال با نصفی که آقای ابوترابی در جلسه امروز کردن و صحبت‌هایی که شد به هر حال انتقادها به نسبت روز گذشته انتقادهای کمرنگی بود و در واقع اون چیزی که به عنوان خروجی مجلس در امروز منتشر شد موافقت با توافق لوزان بود.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از جو مجلس نسبت به تفاهم اخیر هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک میگفت. اما رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت مذاکراتی با شرکت‌های کشتیرانی اروپایی و خارجی برای ورود به بنادر ایران پس از لغو تحریم‌ها آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سعید نژاد ضمن تأکید بر این که هرچند بنادر ایران تا کنون در لیست تحریم‌های خارجی قرار نداشتند، ولی به گفته وی مسائل مربوط به تحریم‌های کشتیرانی و بازارهای مالی ایران باعث شده که برخی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی نسبت به ورود به آب‌های ایران تردید داشته باشند. در همین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی میگوید نباید ساده انگارانه فکر کرد که با حذف تحریم ها همه مشکلات اقتصادی حل می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در دیدار با مدیران عامل شبکه بانکی گفته است که ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که با حذف تحریم ها همه مشکلات اقتصادی حل می شود. چون مشکلاتی که به گفته آقای طیب نیا ایران در چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان و در گذشته هم کم و بیش با آن روبرو بوده است، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادل، تداوم وابستگی اقتصاد به نفت و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد. علی طیب نیا یکی از عوامل تشدید رکود را تنگنای اعتباری می‌داند و می‌گوید ایران به رغم اینکه از یک طرف با رشد بالای نقدینگی روبروست که عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق شده است، از طرف دیگر با کمبود منابع برای فعالان اقتصادی روبروست، در حالی که به گفته آقای طیب نیا بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه‌گذاری و بنگاهداری و تملیک دارایی‌های منقول و غیر منقول شده است و قابل استفاده به عنوان اعتبار نیست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، میگوید مشکلات اقتصادی ایران تنها با رفع تحریم‌ها برطرف نمی‌شود، بلکه موانع ساختاری دیگری وجود دارند که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است.
از تفاهم لوزان نمیشه معجزه انتظار داشت. تا دستیابی به یک توافق نهایی بر سر جزئیات، نوعی دلهره همچنان در فضای عمومی اقتصاد ایران موش خواهد زد. ولی مهمتر از همه موانع بسیار مهم ساختاری هست که جلوی پرواز اقتصاد ایران رو میگیرند. حتی بعد از رفع همه تحریم ها، یک دولت پروار و پرهزینه، این همه شرکت دولتی و شبه دولتی، فساد، نبود اصلاحات لازم در زمینه‌های گوناگون از بانکداری گرفته تا قانون کار و نظام مالیاتی، اگر ایران بخواد بعد از رفع تحریم به عضو فعال جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل بشه، باید تکلیف این موانع رو روشن بکنه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همزمان اما با بزرگ خواندن گام توافق لوزان ابراز امیدواری کرده است که در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و اما رئیس مجلس ملی پاکستان شنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد گفت کشور وی خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی هم در گفتگو با همتای پاکستانی خود تأکید کرد موضع ایران در باره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. به دنبال درخواست صلیب سرخ جهانی از عربستان برای آتش بس موقت و ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن، ریاض اعلام کرد کمک‌ها هنگامی به یمن می‌رود که شرایط مناسب باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از جنرال احمد اسیری، سخنگوی ارتش عربستان، کمک‌های انسان دوستانه وقتی که عربستان قادر به مهار شرایط باشد، به یمن فرستاده می‌شود. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی 10 روز پیش عملیات هوایی خود را در یمن آغاز کرد. و به دنبال درگذشت مادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، حاشیه‌ها پیرامون انتشار نام او بار دیگر در رسانه‌های ایران بالا گرفته است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش پیرامون این موضوع بار دیگر از محمد خاتمی نامی نبرد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
انتشار نام محمد خاتمی همچنان حاشیه ساز است، حتی در پیام‌های تسلیت درگذشت مادر او. با اینکه برخی مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی مانند رئیس جمهوری و رئیس مجلس با صدور پیام‌هایی درگذشت سکینه ضیایی مادر محمد خاتمی را به او تسلیت گفتند، اما رسانه‌های مختلف همچنان از ذکر نام او خودداری می‌کنند. حتی اگر خبرگزاری مانند خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه هم پیام‌های تسلیت مقامات مختلف مانند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی را منتشر کند، بر اساس گزارش‌های منتشر شده با حذف این پیام‌ها برخوردهایی هم با دبیران و خبرنگاران این رسانه‌ها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی پیام تسلیت حسن روحانی را منتشر می‌کند، اما در بسیاری از روزنامه‌ها این خبر بازتابی پیدا نمی‌کند. در چنین فضایی انتشار پیام تسلیت معنادار رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از فرد خاصی و با ادبیات و بیانی کلی‌نگر نشانگر ادامه حساسیت‌های عالی رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی پیرامون رئیس جمهوری پیشین ایران است. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در پیامش درگذشت خانم ضیایی را به ارادتمندان آیت الله خاتمی، همسر او، عموم مردم اردکان و خانواده‌های عزادار تسلیت گفته است. این پیام تسلیت کم سابقه نشانگر ادامه اصرار رهبر جمهوری اسلامی در نام نبردن از محمد خاتمی است. این در حالی است که یک روز پیش از انتشار این پیام، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را جزء اتفاقات لحظه‌ای و گذرا دانسته و گفته بود که این مسئله به زودی حل خواهد شد. معاون اول حسن روحانی پیش از این نیز در مصاحبه‌ای با سالنامه روزنامه اعتماد از مذاکره دولت آقای روحانی با قوه قضاییه درباره موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی خبر داده و تاکید کرده بود که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این باره نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای مربوط به محمد خاتمی از ماه‌های پایانی سال گذشته در ایران جدی شد و اواخر بهمن ماه با اعلام غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه جنبه رسمی به خود گرفت.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. و خبر آخر این که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران خواستاران شد که دولت بعد از لغو تحریم‌ها نسبت به خرید هواپیماهای جدید اقدام کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقصود اسعدی سامانی گفت هنوز توافقی صورت نگرفته و تفاهماتی که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان انجام شده نمیتواند شرایط را تغییر دهد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.